بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم مرا آقامون. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولی محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل انشالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم، سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فرمول لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شدت عذاب یه چیز اصطلاح فنیش مشککه، یعنی شدت عذاب میتواند به شدیدتر و کمتر تقسیم بشه. برای همین بسته به میزان کفران و موضوع مورد کفر واقع شده یا محبتی که به تو شده و تو ندید گرفتی، نعمتی که بهت داده شده و تو ندید گرفتی، بسته به اونها میتونه توی شدت عذاب تأثیر بذاره. حقیقت اینه که آن چیزی که مورد کفران شدید قرار گرفته و هم عدل با امام زمان علیه السلام هست، هم وزن با امام زمان علیه السلام هست و کسی هم ظاهراً نمیخواد چاره‌ای براش بیندیشه، قرآنه. خدا حرف زده. این خیلی مهمه که خدا حرف زده و جایی خدا حرف بزنه و کسی توجه نکنه، اون هم خدای متکبری حرف بزنه و کسی توجه نکنه. این جامعه چطور میتونه سر سالم به مقصد برسون؟ اگر قرآن کریم تمام نسخش از جامعه ما بالکل جمع بشه و از فردا یک نسخه از قرآن هم توی کشور ما پیدا نشه، جز بازی‌هایی که دور خود الفاظ قرآن شکل گرفته، هیچی تعطیل نمیشه. فذرهم فی خوضهم یلعبون. کلمات قرآن اگر تعطیل بشه، قرائت قرآن تعطیل میشه، استخاره تعطیل میشه، جلسات قرآن تعطیل میشه و دور خود گشتن از تفسیر. زندگی در هیچ کدوم از ابعادش دوچاره حتی تحولم نمیشه تا چه برسه تعطیل. اقتصاد ما تغییری میکنه، دانشگاه های ما تغییری میکنه، فرهنگ ما تغییر میکنه. دیگه وزارت فرهنگ نمیدونه الان رو چی باید کار بکنه. حوزه های ما تعطیل میشه. جالب، حتی حوزه های علمی هم روالش هیچ تغییری نمیکنه. هیچ تغییری نمیکنه. ببین، من معلم حوزه هم دارم بهت میگم. در جایی که حرف خدا از یک جامعه حذف بشود، نه حوزهش تغییر بکنه، نه اقتصادش، نه فرهنگش، نه دانشگاهش، این جامعه به چه کفرانی دچار شده؟ من یه وقتی به رفقای یکی بیاد اینه بیاره بالا، من هرچی میارم بالا میاد پایین. مسئول صوت کیه برادر؟ تویی؟ یه دفعه بلند شدی یه جوری چیز کن گلوی من صاف باشه، اینجوری نشه. بیا بالا. آها، شما هم همجین نگاه کنی، صلوات نفرستیدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زیاد دور نشو، شاید دوباره لازمت داشتیم. چی میگفتم؟ چی؟ من گفتم یکی از افقای به رفقای صدا و سیما من یه پیشنهادی دادم، گفتم بیایید 50 تا منبری پرمخاطب رو مثلا 2 سال سخنرانیشون رو بررسی بکنیم. آیات قرآن رو از تو سخنرانیاشون بکشید بیرون، ببینید کدومشون شاکله بحثش فرو میریزه. ببین، یه وقتی هستش که طرف یه دونه آیه تو منبرش میخونه، اما 20 دقیقه مقدمه چیده تا اون یه آیه رو بخونه. من کل اونو منبر قرآنی میبینم، اما گاهی اوقات طرف 20 آیه قرآن خونده، ولی هر 20 تاشو بکشی بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. البته گلی به گوشه جمالش که داره قرآن میخونه بالا منبر، ولی قرآن آموزش نمیده. در جامعه ای که تنها کتابی که الفاظش از خداست، هیچ کتاب دیگه الفاظش از خدا نیست، حتی کتب آسمانی دیگه، فقط قرآنه که الفاظش از خداست. تورات، انجیل واقعی هم الفاظش از خدا نیست. این اگر در یک جامعه ای ندید گرفته بشه، اسلام هست یا خیر؟ می شود اسلام رو بدون قرآن پیاده کرد، بدون حرف زدن خدا پیاده کرد؟ و میدونید در قرآن کریم فرمود هر طرحی از غیر خدا نازل بشود لاجرم به بنبست خواهد رسید. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این خیلی حرف عجیبیه که میفرماید تنها نشانه این که قرآن از خداست اینه که اختلاف نداره. هر طرح دیگه ای از هر جای دیگه صادر بشود قطعا به بنبست و تعارض و تناقض خواهد رسید. این جامعه محکوم به بنبسته وقتی طرح من عند غیر الله نازل شده باشه. تو فکر کردی خدا شیخ اسماعیله که سخنرانی بکنه بعد بری تو حیات به چرخی هیچ کاری تماد نداشته باشه؟ مثلا آمریکا هیچ غلطی نتونه بکنه؟ نه، ما که عربی بلد نیستیم. اخی امین، جالبه خدا هم نمیدونست تو عربی بلد نیستی، عربی نازل کن. توشم گفت هدن لناس، هازا بیان لناس به لسان قومه. تو جامعه ما یه مشکل هست که اگه من بتونم این مشکل حل بکنم هیچ آرزوی طلبگی دیگه ای ندارم، یعنی سرام میذارم زمین میمیرم، مشکلی ندارم با مرگش. اونم اینه که به جوون میگم قرآن دستت بگیر، با خدا داره باهات حرف میزنه، مشکلات زندگیت، مشکلات جامعت، مشکلات درونیت رو یه ذره با قرآن بشین. میگه که بلد نیستم که. عجب، تو بلد نیستی که بیاسی بهت یاد نداده با قرآن کار بکنی؟ میگه نه من نه زبان بلدم نه هیچی. تا هم که میاد یه ذره با ما حرف بزنه، ما آخوندها اولین چیزی که بهش میگیم ببین باید مقدمات طی کنی تا با قرآن بتونی کار بکنی. اونم میذاره زمین، میگه منم که مقدمات ندارم هیچ دیگه. ما برای جامعهمون قرآن رو نسخه‌ای معرفی کردیم، مثل نسخه‌های پزشکی که فقط طبیب می‌نویسه، فقط طبیب می‌خونه، فقط طبیب می‌فهمه. مریضه همجوری فقط باید نگاه کنه. تو نسخه داروخونه رو نگاه کن. میگم اینه کی نوشته؟ میگه یه دکتره. برای کی نوشته؟ میگه برای یه دکتر دیگه. میگه تو میتونی بخونیش؟ میگه نه. میگه میبرم داروخونه، هر چی داد دیگه. میگه من از این دارو، از این نسخه اینو میفهمم. بعد میریم مصرف میکنی 8 ساعت. بعد میگه ببخش اون نسخه چی بود؟ این آقای این وسط چی کار میگه؟ میگه هیچ، حمال نسخه بود که دیگه الان الکترونیکی شده دیگه، هیچ حمالش هم به مردم نیومده. یعنی اگه قرآن نسخه الکترونیکی داشت، یعنی به مردم چه ربطی داره قرآن؟ ما اجازه فهم به مردم نمیدیم تو قرآن. بعد این میشه که تمام نسخه های قرآن از جامعه ما حذف بشه. این وزن قرآن تو جامعه ما و تو زندگی ماست. آ شما بگو از این بعد این نوشته ای که الان رو دیوار چسبوندن نباشه. همین الان واقعا رو ستونه کاغذ چسبوندن، اونو نباشه. خب نباشه، به این حالت میگن مهجور. که جالبه یه جام زدن که هیچکی نبینه، همه رو به من نشستید، اینجا هم که نشستید اصلا اونو نمیبینه. مهجور چیه میگه؟ مهجور نسب قرآن در جاییست که هیچکی لازم نباشه ببیندش. یکی هم که برگرده نگاه کنه میگم سرتو برگرده این وری. یه جوون قرآن بخواد دست بگیره با من آخون صحبت کنه، میگم کی گفته تو قرآن دست بگیری؟ این یه کار تخصصیه. ما یک طبقه هستیم بین خدا و مردم که خدا خواست حرف بزنه اول حرفاشو به ما میزنه، بعدم به مردم ترجمه میکنیم میگیم خدا اینو گفت. خدایا به خدا خونده نازل میکردی میرفت دیگه. ما به مردم نقشی در فهم قرآن ندادیم. نقش مردم فقط تکرار کلمات، اون هم کلمات که هیچ ازش سردر نمیارن، اون هم کلماتی که نمیخونن هم آخه، اون هم از آخه، اون هم کلماتی که نمیخونن هم. اگر یک کسی بخواد کار بکنه کلمات رو پی در پی بدونه مفهوم باید تکرار بکنه، نقش برای فهم خودش اصلا قائل نیست. اگر هم بخواد یک کمی به سمت این بره، نهی ما جلوشو میگیره. در واقع ما برادرای روحانی مردم رو تشویق به خوندن قرآن و نهی از فهم قرآن میکنیم. بخون خوندم چیزی برداشت کنم. نه برداشت نه. یکی هم اگه نهی ما رو بشکنه و بره سمت برداشت، ما هم که دیگه بلدیم دیگه. فرق رحمان و رحیم چیه؟ فرق رب و الله چیه؟ فرق حمد و شکر چیه؟ نمیدونی که، بذار کنار. پس چیو بخونم؟ راز موفقیت، چگونه پولدار شویم، چه کسی پنیر منو برداشت، کره ما رو برداشت. ما به دنبال تشکیل طبقه خاص فهم قرآن شدیم، این اتفاق افتاد. من اسمشو گذاشتم اشرافیت فهمی. یه طبقه اشراف در فهم قرآن. بعدم میایم نمیایم که، حالا من میخونم جملات چند نفر از بزرگان رو، ولی اونم که نمیایم. گفتم شما بیاید ببینید چقدر از مبلغین ما بر محور قرآن هستن، با مایه های قرآنی دارن تبلیغ میکنن، ولی اونم حالا میایم حالا به مردم بگو خب برداشت این آقا چه حجتی برا تو؟ میدونید که ما 14 تا حجت الاسلام داریم الا ماشاءالله آیت الله. حجت اسلام 14 تا. آقا سری میبرن تو بحث این که ببین رجوع متخصص به غیر متخصص، رجوع غیر متخصص به متخصص، اون تقلید، فهم قرآن رو تقلیدی میکنن. باورتون میشه؟ یعنی تقلید در فقه رو میارن تو تقلید در فهم قرآن. با مبنای رجوع غیر متخصص به متخصص که یک طبقه ای از فهم باید تشکیل بشه به مردم ارائه بشه، مردم هم نمیتونن بسنجن کدوم درست میگه کدوم غلط، حجت براشون. حالا تو بگو این حجت شیخ از کجا آمده؟ میان رجوع غیر متخصص به متخصص، متخصص هم که عقلایی چیزش، حجیت کلامش. تو میری به دکتر مراجعه میکنی، مگه میپرسی ازش چرا این نسخه رو نوشتی؟ دیگه از من آخوندم نبرز یا چرا این فهمو داشتی ایش دیگه؟ یعنی از بیان للناس کتاب مبین، افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، رسیدیم به این که نهی از فهم، فهم من واسطه بین کلام خدا و تو. خب خدای میگفتی افلا یتدبرون القرآن آخوندا، افلا یتدبرون القرآن اونطور. من هر چه به قرآن مراجعه میکنم طبقه خاص فهم نمیبینم توش. بله که به طور طبیعی افراد خوشفکرتر متخصصتر حرفای نوتری میزنن، این که روشنه، معلومه که علامه طباطبایی وقتی بره به قرآن مراجعه بکنه با اون کاسب فرق میکنه، این که گفتن نداره که. ولی مسئله اینه که از این دریا هر کسی رفت آب برداشت، آبه. ما داریم به مردم میگیم اینی که تو برداشتی آب نیست که، آب میخوای فقط در خونه علامه طباطبایی. خب مردم قرآن رو بذاری کنار، این نظام شکلی که الان اتفاق افتاده که من اشرافیت فهمی بهش میگم 10% هم اجرا نمیشه. یعنی من اومدم همه رو نه کردم از فهم، خودم هم چیزی نمیارم بدم، اون 10% هم اجرا نمیشه. جملاتش ها زنده بمونم تا آخر منبر میخونم، اما 100% هم اجرا میشد مردم ماهی های قرآنی دریافت می کردن، هیچ وقت ماهیگیری قرآنی رو یاد نمی گرفتن. تازه اگه 100% اجرا می شد. تازه اگر اونایی که مراجعه می کنن به قرآن 100% بفهمن. تازه اگر اونهایی که مراجعه میکنن به قرآن 100% بفهمن. شما واقعا تفسیر المیزان رو 100% میدونید؟ بنده معتقدم تفسیر المیزان تو شهر کورا یه چش رئیس جمهوره. در مقایسه با تفاسیر دیگه خیلی قله است، 50 سال پیش البته. من سال واقعا اینجوری شده، من سال اول دبیرستان با معدل 14 شاگرد اول شدم و توی صف از من تقدیر کردن، ولی هیچ وقت نمیگفتن معدلش چه، میگفتن رمضانی شاگرد اول بفرمایید، بعد میگفتن آخه چند شده، میگه ولش کن دیگه، همین فهمیدیم شاگرد اول دیگه. عمیقا معتقدم اگر خود علامه الان زنده بود یه تفسیر دیگه می نوشت، بدون اینکه بخوام به مبانی و اینها تعرضی داشته باشم. ما معلومه چی دارم میگم دیگه، به هر حال یه پارچ رفته از یه دریا آب آورده برا ما. بر ما قحطی زده ها یه پارچ هم خیلیه، یه قبیله ای رو نجات میده، اما دیگه حالا دیگه این سیستم میرسه به این که قرآن مهجور، بلا استفاده، غریب، بدون اینکه ذره‌ای به نظام‌های اقتصادی، خانواده، هیچ چیه، هیچ چی نظام تربیتی، نظام آموزش پرورش، نظام هیچی هیچی تو هیچ بعدی از ابعاد این مملکت الا شخص رهبری، واقعا هم اگر 1% انگیزه انقلابیگری و چاپلوسی این حرفا داشته باشم، اصلا تو این فضا نیستم منبر امام حسین به این چیزا بفروشم، نه. ولی تنها کسی که میبینم یه ذره قرآنو داره درست کار میکنه، میگه ادبیاتش قرآنیه، مراجعاتش قرآنیه، آدم نگاه میکنه میگه نه آدم نباید بی انصافی بکنم. ولی من میرم تو رسان، آقا اینستاگرام به نظرتون قرآنی تایید میشه یا نمیشه؟ صبح تا شبم توش حدیث بزن، من به خاطر محتوای فاسدش نمیگم. اگر این اینستاگرام در دست فقط حزب الله یا پایگاه بسیج مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام بود و فقط هم همونا مطلب میذاشتن توش، باز من میگفتم قرآن مخالفش. برای همین یک روز هم من هیچ وقت تو فضای مجازی نبودم، هر چی نگاه میکنم میگم نه خدا تایید نمیکنه. آقا پس رهبری تایید میکنن که ما ضد انقلاب شدیم رفت. در واقع ما داریم به مردم میگیم که یا به تمام قرآن مسلط باش و به قرآن مراجعه کن، یا بگذار کسی که به تمام قرآن مسلطه با تو حرف بزنه، راه سومی نیست. بعد میگیم ببخشید کسی هست به تمام؟ نه فعلا پیدا نشده هنوز، فعلا قرآن رو بذاریم رو تاخچه تا ببینیم چی میشه. میدونید ما قرآن رو مثل یک داروخونه خطرناک برای مردم تصور کردیم، میگیم که یا بلفز ما خواهی این دارو رو بخوری، الان این قرص رو بخوری چی میخواد بشه؟ تو درستاشو خوندی؟ میخوای این دارو رو مصرف کنی یه دفعه؟ نه، بعضی قرص ها هست 5 دقیقه آدم میکشه. واقعا؟ آره دیگه، شما برید داروخونه جرأت میکنی یه قرص همینجوری برداری بخوری؟ نه. بذار سر جاش تا های دکتر بیاد. داروخونه خطرناک. ما شفا رو داروخونه خطرناک تصور کردیم. من اون از زیرم نگوره ما و شفا. هر آیه ای رو میخواد دست بزنه میگه چجوری میخوای بخوره اینو؟ میام پس کی؟ میگه دکتر. میام حالا دکتر از کجا معلوم نسخه استباه؟ نه حجت داری پیش خدا میگی دکتر، نه دیگه چیکار کنیم؟ خود دکتر هم نسخهش تایید نمیکنه. من اون چیزی که میفهمم اینه. اولا قرآن کتاب هوشمنده، با کتابهای دیگه فرق میکنه. قرآن متوجه میشه چی کار داره میکنه. قرآن تو میری پیشش میفهمدت. یه ذره خرافاتی حرف بزنیم. آقای خسرو شاهین میگفت تو که قرآن رو باز میکنی یه نگاه بهت میکنه میفهمدت، میگه خب کدوم آیه رو ببرم براش، چقدر تأثیر بهش بدم، از چه زاویه ای. بعد آیه قرآن میگه که شما با چه نیتی هم نشسته باشی پای قرآن، قرآن میفهمه. این آیه قرآن ها، اگه گفتید کدوم آیه هست که با چه نیتی نشسته باشی قرآن میفهمه، میگه ای کاسه بای فلان فلان شده
تو اومده بودی آیه قرآن رو بخونی بری بالا منبر خود نمایی کنی، الان برات درست میکنم انشاءالله. ولی بفهمه برای رضای خدا اومدی، میگه خب از اون انباری یه سری درهای هدایت بروش باز کنید بیاد. آها تو کجا میفهمی من با جنیت اومدم؟ هنوز نفهمیدی مثل قرآن با کتاب دانشگاهتون فرق میکنه. بله آقا قرآن مثل همه چی قابل سوء برداشت هست، قابل حتی سوء استفاده است، ولی این راهش تعطیل نیست، راهش تدبیره. قشنگ گفتم ما بیم تعطیل کنیم بگیم حالا که دیگه یه دونه دارو عمل رو کش ما دیگه نمیخوریم، ما راهش این نیست. بعدش میگه انحصار فهم در یک طبقه خاص جلو این کارو میگیره. انحصار فهم در طبقه خاص جلوی سوء برداشت از قرآن رو میگیره. انحصار فهم در طبقه خاص به دزدها چراغ میده راحت تر بتونن گزیده تر ببرن کالا. تو ببینه اون طبقه خاص چه اتفاقی براش میفته. تمام فرق اسلامی را همینایی بلد بودن که آیه و روایت بلد بودن دیگه، تمام فرق اسلامی را اینا درست کردن، مردم فرقه درست کردن، لاتا و گناهکارا فرقه درست کردن، عرق‌خورا فرقه درست کردن. عرق خورو بنده های خدا صبح عرقشون میخوردن، شب هم التماس دعا میگفتن خدای منو ببخش من نمیتونم بذارمش کنار. تمام فرق اسلامی رو هم لباس های ما درست کردن. حالا دقیقا هم این لباس نبود، خب از این لباس پیغمبر حالا میگه عمر صد باشه اولی اومده بود، ولی لباس تبلیغ دین پیامبر هست. داره ما هر چه قدم بخوایم بریم جلو تهش میخوایم بشیم نائب الامام دیگه، یعنی امامی بیاد ما رو بذاره اینجا بگه که ایشون نماینده من. نماینده های موسی بن جعفر آخرین فرقه رو درست کردن در اسلام. موسی بن جعفر علیه السلام برخلاف ظاهر زندان کشیده که حالا زندانش هم اونقدر طولانی نبوده، من نمیدونم چرا اینقدر میندازنش زندان، تایش 4 سال زندان بوده دیگه، ولی ما اصرار داریم ایشون 14 سال 16 سال اینا زندان باشه. نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، اشتباه تاریخ رو فهمیدم، ولی این آدم نفر اول بنی العباس نفوذیشه. خب شما علی ابن یقطین رو نفوذی امام موسی ابن جعفر بدونید، پایین ترش هیچ جاسوسی نداریم، همون یه دونه است. علی ابن یقطین 100 نفر رو میبره تو استخدام میکنه دیگه. این آدم خیلی شبکه پر نفوذی داره، اینقدر شبکه موسی بن جعفر علیه السلام خوب پا گرفته بود، پولا رو خوب جمع میکردن که وقتی امام رضا علیه السلام اومد گفت میخوام یه خونه تکونی بکنیم تو شبکه وکالتی، اینا نگاه کردن دیدن نمیشه که از این همه پول بگذاریم بدیم آقا، بعد بگیم ما هیچ کاره. خب کی دید موسی بن جعفر از دنیا رفته؟ کی دید کشته شده؟ هیچکی ندید. کی دید؟ ما که نبودیم اصلا تو تشییع جنازش. آقا موسی بن جعفر علیه السلام به آسمان عروج کرده، بعدنم میاد، ایشان همان مهدی موعود است. ببین این ادبیات فقط ادبیات کسیه که بلده. برادرو از من به دل نگیرید، من دارم صادقانه با شما حرف میزنم. من بعضی وقت چشمامو میبندم میبینم عمر صد با سربازاش حرف میزنه، ببینم این ادبیاتو کجا شنیدم. قهوه خونه نشنیدم. کجا بود؟ تو کمپ ترک اعتیادم نشیدم دیگه. کجا رفته بودم؟ زندانا. نه اونم نشنیدم. حالا اون کلیپ دوزای ما هم که اومده بود بیرون، اون دوزارم که دیدم، نه اونا هم میدن. من هر چی از این ادبیات شنیدم تو مسجد و حوزه بود. من شبیه این ادبیات رو جای دیگه نشیدم. یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، ای لشکریان خدا سوار بشوید و مرا بشارت به بهشت بدهید. این آدم لاته، عرق خوره، چیه؟ داره با جمع لاتا حرف میزنه. آدم با جمع لاتا و عرق خورای شهرشون حرف بزنه اینجوری میگه لشکریان خدا سوار بشوید بشارت بهش بدهید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ول فتنه تو اکبر من القتل. بابا تو چقدر قرآن بلدیم؟ خب دیگه از همینا در میاد دیگه. امام حسین کشی، فکر کردی چی؟ من میتونم لاتا رو جمع کنم امام حسین بکشم؟ آخه تشکیل یه طبقه فهمی که جلوی این کارا رو نمیگیره که، بهتر فقط بلدن چیکار کنن. شاید بگید که آقا وارد شدن فهم عمومی تو قرآن لطمه به قرآن میزنه، همین چیزی که بعضیا نگرانشن. اما مسئله من مسئله تبلیغ به دیگران نیست. مسئله من اینه که جوونی بره به قرآن مراجعه کنه برای خودش لااقل برداشت بکنه. من مسئله این نیست که از فردا هر جوونی ورداره یه قرآن بشینه بالا منبر شروع کنه برای مردم حرف زدن، این نیست. من مسئلم اینه که دانشجوی لیسانس، دانشجوی فوق لیسانس، دانشجوی چی، بچه مذهبی که قشنگ همه چیزش سر جاش، بهش میگم قرآن بخون بفهم. یا کی میگفت من قرآن نمیفهمم، گفتم بابا ورد بیار قرآنو. قرآن آورد، گفتم، میگه یعقوب به یوسف میگه که یوسف جان این خواب تو برای داداشات تعریف نکن. واقعا اینو نمیفهمی؟ میگه تعریف نکن. گفت چرا میفهمم؟ گفتم یعنی مواظب زمینه حسادت برای اطرافیانت باش دیگه، اگر دیدی مثلا داداشت دوچار حسادت شده یه ذره مراقب باش تو تحریکش نکنی. خوبه؟ یعنی ما میکنم گفت آره دیگه. گفتم دیدی درد نداشت؟ اصلا دیدی؟ بگیر. انگار آتیش دست میگیره. ترس جوونا از فهم قرآن شما ندیدید، اگر نگم خودتون بهش مبتلایید. بعد بهش میگم بیا من بهت یاد بدم. بیا بیا. حالا واقعا میگی؟ آره بابا بیا. انگار میخوام بکشمش تو قفس شیر. همین نگاه میکنم میگه این من هیچ نیست قرآنه. من شما ندیدی یه جوانی مثلا با امام جماعت مسجدشون صحبت میکنه میگه آیه رو دیدم؟ سب کن تو نمیتونی به آیه مراجعه کنی. میگه هیچ دیگه. یک مسئله اصلا تبلیغ به دیگران نیست. بله عرصه تبلیغ در دست متخصصین باشد و از بس هم ما بالا منبر حرفای ساده راحت زدیم که دیگه یه نفری راحت لیسانس دامپزشکی داره میشینه بالا منبر، چه خبره؟ یه چیزی الان خونده. تقصیر ماست. خب وقتی پا منبریه من نگاه میکنم یه خب من که از این حرف خودم بلدم دیگه، این چرا میشسته بالا منبر؟ اگه همه یه منبری های ما مثل آقای جوادی آملی منبر میرفتن، جرأت کی میکرد بشینه بالا منبر؟ از این حرف کی میتونه بزنه؟ مسئله من تبلیغ نیست.
تبلیغ که بله یه مجتهدی میخواد، یه دور قرآن خونده یه کاملی میخواد، یه اسلام شناسی میخواد. آجا خودت این هستی، حالا دیگه من تواضع میکنم، نه نیست. یکی هم ما اعتماد نکردیم. خدا فرمود نحن له لحافظون. اصلا من اجازه پیاده شدن طرحی که به قرآن لطمه بزنه رو نمیدم. تو تکوین عالم قفل این اصلا. نحن نزل نزدیک نحن له لحافظون. بعد نمیگه ببین این تعبیر لحافظون میدونی یعنی علت دوام من بالا سرشم. الان حافظم، الانم حافظم، الانم حافظم. اسم فاعل اینه دیگه. انقدر دیگه تو دانشگاه امام صادق علیه السلام بلدید دیگه. الا ان حزب الله هم الغالبون، یعنی همین الان غالبن، نه سیغلبون، سیغلبون بعدن غلبه میکنن، نه یعنی الان غالبن، همین الان که تو زندانن همین الان غالبن. بابا اینا که دارن شکنجه میشن، کلن تو قوم یونس دو نفر ایمان آوردن، چجوری غالبن؟ همین الان از زمان آدم علیه السلام تا آخر دنیا حزب الله هم الغالبون. تو کربلا کی غالب بود؟ میگیم شکست ظاهری حسین علیه السلام. دیدید میخوایم ماله بکشیم مجبور اینجوری بگیم. این شکست رو خودمون یه ذره باور کنیم، بعد میگیم شکست ظاهری اینا. نمیدونم، شاید من دارم بدبینی میکنم. پس من حرفم عرصه تبلیغ نیست. دو، بحثم اینه که اصلا خداوند متعال اجازه ایجاد طرحی که به انحراف کلی قرآن، به لطمه جدی به قرآن بخوره اصلا اجازه نمیده. بعدش هم مطمئن باش که اصلا راه نظارت به طبقه خاص اینه که افراد خودشون هم یه ذره بلد باشن. من تو حوزه علمی منبر برم، بله خب من پای مثلا ده هم، من پای نمیدونم چی هم، معلم هم چی هم، ولی برای بچه های پای پنج شیش بخوام منبر برم، بله خب اونا تخصص منو ندارم، ولی بالاخره اونا یه چیزایی میفهمن، من مراقبم. اما برم بین روستایی ها صحبت بکنم، اونایی که اصلا سواد ندارن، خب خیلی راحت تر دیگه، برو بگو دیگه، بره دیگه. من میتونم بین بی سوادا شکل مار بکشم بگم این ماره دیگه، ولی بین کسایی که تخصص مارشناسی دارن و سواد دارن که دیگه نمیتونی همینجوری از مار شروع کنی به حرف زدن. اصلا راه این که طبقه خاص خوب بفهمن اینه که فهم عمومی کن، دیگه نمیشه هر حرفی رو زد. من یه وقتی روی این کار میبینم، حرفای سطحی ها، دو دو تا چهار تا تو قرآن کریم یه وقتی اومده، رب اون سحره که ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام، یه بار تو قرآن اومده رب موسی و هارون، یه بار اومده رب هارون و موسی. دیدید اینو؟ بگید بله. حالا برید تفاسیر رو ببینید، ببینید چه توضیح میدن. یکی میگه هارون چون بزرگتر بود احترام میشه نگه داشتن، اول گفتن. خب اونجا که گفتن رب موسی و هارون، یعنی تو اینقدر توجه نکرده بودی؟ بعد نقل به لفظ یا نقل به معنا تو قرآن؟ بالاخره اون سحره حرف زدن، گفتن رب موسی و هارون یا رب هارون و موسی. این خیلی تعیین کننده است که واقعا این کلمات از دهن سحره اومده بیرون یا همینجوری خدا گفته. کلا اینا اینه گفتن. علامه طباطبایی میفرماید که رب هارون و موسی، چون تو اون سوره همش آه، یخشا نمیدونم ترزا موسی، نمیشد بگه که یخشا ترزا رب موسی و هارون. خواسته سجع آنگر داره. یعنی خدا برای آهنگ کلام دست برد به کلام اونها. خب اگه جامعه راجبه این موضوع فکر کرده باشه، یه ذره هم نظر داده باشه، خب من دیگه نمیتونم از این حرفو بزنم که.
باید آرام آرام لااقل تو قشر دانشگاهی بحث این که خود افراد کار کردن با قرآنو، من وقتی قرآن رو در اختیار جوان ها میگذارم احساس میکنم که اینا یه دستگاه یه اسلحه بهشون دادی اصلا نمیدونن کجاشه.
نمیدونم تا حالا با یه دستگاهی که هیچ وقت نمیدونید چیه روبرو شدی؟ نه؟ چه جالب.
ما یه وقتی تو ماشین این اتوماتیک نشسته بودم این دندنش چرا اینجوری بود،
همین که تشخیص دادم دندنش خیلی بود.
این نگم که چرا اینجوریه، یعنی چی؟
بعد که طرف اومد دوره گوه اینه دیگه، ای این بود. باور کن ماها بیایم قرآن فهمیدن رو به مردم یاد بدیم دونه دونه، یه دفعه میگه ای این بود از قرآن. مثلا همون گفتم ببین این چیه الان، بله که همون آیه یوسف رو بدی دسته علامه طباطبایی یه چیزایی برداشت میکنه که بیا و ببین. آره آقا در تخریب بقیه چه اتفاق ویژه‌ای افتاده؟ خیلی اتفاق بدیه یا یه اتفاق معمولی بده؟ این رو میشه از قرآن به ما توضیح بدی؟ یک خانواده خوب از قرآن برای ما میشه بیارید؟ ویژگی یه خانواده خوب. من چی کار کنم بچم خوب و به درد اهل بیت بخوره، زمینه تربیتی مناسبی داشته باشم؟ ملاک های استخدام یک نفر در یک اداره چیه؟ الان در رابطه با اسرائیل ما چه رفتاری باید بکنیم طبق آیات قرآن؟ اگر پاسخ داد ما باید چی کار بکنیم؟ اگر پاسخ نداد چی کار باید بکنیم؟ آیا سیستم کارمندی رو اسلام با قرآن تایید میکنه یا نمیکنه؟ نقش همسایه در اسلام چیه؟ به قرآن مراجعه کنید. یه دوتا آیه هم من رو بخونید آخه. هرچی هم میگه میگه همش که نباید تو قرآن بیاد. حالا همش نباید تو قرآن بیاد، هیچیش هم آخه نیومده شما میگه. بذارید برای اینکه حرف منو قبول نمی‌کنید، بذارید برای اینکه یه ذره لااقل سوء استفاده ابزاری از اسم بزرگان کنیم، شاید اونم کار افتاد. من دارم سوء استفاده می‌کنم رسما. رهبر انقلاب، این انزوای قرآن در حوزه‌های علمیه، کلمه رو ببین، انزوای قرآن در حوزه انزوا و عدم انس ما با قرآن برای ما خیلی مشکلات درست کرده است. جالبم هست که اثر انزوای قرآن رو من فقط از رهبر انقلاب دیدم که یه همچین تعبیر رو بکنن که قرآن منزوی بشه چه اتفاق میفته. می‌فرماید بعد از این هم خواهد کرد، ما خیلی مشکلات درست کرده است و بعد از این هم خواهد کرد، به ما تنگ نظری خواهد داد. جا
جالب نیست که انزوای قرآن تنگ نظری.
حالا تعبیر رهبرم، من یک وقت در سالهای قبل از انقلاب در مشهد در درس تفسیر به طلبه ها میگفتم که ما از اول بدان ایدک الله تا وقتی که ورقه اجتهادمان را بگیریم میتوانیم حتی یک بار به قرآن مراجعه نکنیم. به این مسجد قسم راست میگه. آیت الله بروجردی، آیت الله مکارم، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله هر کدوم از این بزرگواران می توانستن یک بار هم به قرآن مراجعه نکنن. راست میگه. نه من معلم تو حوزه و نه شاگردان می توانیم در طول سال یک صفحه هم قرآن نخونیم و نمی خونن. به این مسجد قسم نمی خونن. آقا طلبان نمیخونن. تو وقفنامه مدرسه مروی روزی یک حزب قرآن خوندنه، نصف ما رفتیم جهنم به خاطر همون یه دونه شرط وقفش. که شنیدم شهید مطهری میگفت مروی دریست از درهای جهنم به خاطر وقفنامش. خانم مروی اومده درست کنه، فکر میکنه ما چقدر آدم حسابیم. نمیشه روزی یک حزب قرآن بخونید. من یه وقت رفتم با آیت الله مهدوی کنی خدا بیامرز، گفتم آقا من نمیخونم که. گفت بعدم بخون.
یعنی وضع درسی ما اینطوریست که اگر طلبه ای از ابتدا حتی یک بار به قرآن مراجعه نکند میتواند همین رشته ما را از اول تا آخر سیر کند و مجتهد شود. چرا؟ چون درس ما اصلا از قرآن عبور نمی کند.
متاسفانه حالا هم که نگاه میکنم میبینم همونطور است. ایشون الحمدلله یه پیشگیری هم کردن که یه وقت تاریخ نخوره به سخنانش. آقای جوادی آملی، مستحضرید که ضرورت حضور قرآن در جامعه از راه حوزه باید باشد. خب ایشون که اصلا گفتن اصلا اگه میخواید تو جامعه باشی که حوزوی ها باید بیان. خب حوزه یعنی حوزه، این این عبارات ایشون ها، حوزه یعنی حوزه، هیچ یعنی هیچ، کاری با قرآن ندارد. جلد اول و دوم کفایه را می شود ده ها بار شما تدریس کنید، یک آیه در آن نیست. هیچ. علامه طباطبایی این راهی که امت در مورد حدیث پیش گرفت یکی از عواملی است که در قطع رابطه با علوم اسلامی یعنی علوم دینی و ادبی از قرآن کریم اثری به سزا داشت. خب اگر درباره این علوم یعنی علوم اسلامی دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم شده که پیداست گویی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد. نظر علامه طباطبایی در رابطه با علوم حوزوی. حتی ممکن است یک محصل همه آن علوم را فرا بگیرد، متخصص در صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه، اصول شود و همه این درس‌ها را تا آخر بخواند، قهرمان این علوم نیز گردد، حتی به پایه اجتهاد نیز برسد، ولی قرآن را آنطور که باید نتواند قرائت کند، از رو بخونه.
من خیلی دوست دارم بدونم که نظر خدا در رابطه با جامعه ما چیه الان. حرف من تمام. اگر زنده موندم یک ورق دیگه از این حرف رو هفته بعد میزنم، ولی حرف من تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آیا واقعا ابی عبدالله شب آخر عمرش خواست قرآن از رو کلمات بخونه؟ من نمیدونم. این سوال رو عمیقا بهش فکر کنید. خواهش میکنم این سوال رو عمیقا بهش فکر کنید. ابی عبدالله اگر شهید میشد که میرفت پیش خود خدا، ارجعی الی ربک. ابی عبداللهی که میخواد بره پیش خود خدا، چرا باید به کلام خدا اینقدر وابسته باشه؟ یه شب دیگه بذارید من قرآن رو بخونم. آقا حالا قرآن خوندن چیه برای شما؟ من نمیدونم ایشون چه درگی داره. رو انداخت با عمر سعد. من که معتقدم همه اینا رو امام حسین میدونست. حضرت عباس و فرستاد، چون روز تاسعا داشتن حمله میکردن، فرستاد گفت برو یه شب دیگه مهلت بگیر، من دوست دارم قرآن بخونم، نماز بخونم، استغفار کنم. حضرت عباس علیه السلام اومد گفت میشه یه شب دیگه مهلت به ما بدید؟ من معتقدم امام حسین میدونست اینجوری میشه. عمر سعد گفت نه، باورتون میشه سرمایه مثل حضرت عباس رو خرج کرد؟ اطرافیان عمر سعد بهش فشار آوردن، گفتن یعنی چی نه؟ اگر یه قوم کافر بود یه شب مهلت میخواست ما بهش مهلت میدونیم. دید توش لشکر خودش دو دستگی شده، کوتا اومد، وگرنه به خاطر حضرت عباس نبود. باشه برو یه شب دیگه مهلت بگیره. حسین جون به چیزی که میخواستی رسیدی؟ آره. چی میخواستی؟ قرآن میخونم. و من هیچی از اون قرآنی که تو شهادت رو و ملاقات با خدا رو به خاطرش عقب انداختی نمیفهمم، نمیدونم یعنی چی. این آخرین قرآن خوندنای ابی عبدالله بود وقتی که سر به تن داشت. دفعه بعد اون چیزی که نقل شد پشت علی اکبر قرآن خون، ولی بعد از اون دیگه هرچی خوند یارو نیزه بود یا توی تشت. وقتی تو کوفه زینب کبرا نگاه کرد، دید رقیه داره زهر ترک میشه، چون تو متنش از کاد قلبها انیزو با قلب رقیه داره آب میشه. یه دفعه به ابی عبدالله گفت فاطمه صغیره کلم ها، یه کمی باهاش حرف بزن، این دختر تا حالا فوش نشنیده. این دختر تا حالا اینقدر بی احترامی و ازدحام نشنیده و ندیده. یه دفعه شروع کرد قرآن خوندن. اما حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم. من میگم زبون روزه منه. زینب کبرا گفت ببخشید اشتباه کردم، نخور نخون دارن میزننت.